بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. این 5 آیه آغازین سوره مبارکه بقره دارای چند کلید واژه بسیار با اهمیت است که از جمله اونها مسئله متقین و ایمان به غیب می باشد. بعد از اون که سوره مبارکه بقره که بزرگترین سوره قرآن کریم است با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود و اونگاه با حروف مقطعه الف لام میم که خودش یک بحث مستقلی را می طلبد می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فی. این کتاب یعنی قرآن کریم هیچ شک و تردیدی در حقانیت و درستی و وحیانی بودن اون از سوی خدای متعال نیست. هدى للمتقین مایه هدایت است برای با تقوایان و پرهیزگاران. آنگاه می فرماید متقین چه کسانی هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب. مؤمنین کسانی هستند که اولا ایمان به غیب دارند، ثانیا و یقیمون الصلاة نماز را اقامه می کنند و برپا می دارند، ثالثا و مما رزقناهم ينفقون از چیزهایی که ما به آنها بخشیده ایم رزق و روزی داده ایم انفاق می کنند، و دیگر این که والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. متقین کسانی هستند که هم ایمان به تو دارند که پیغمبر خاتم هستی، ایمان به ما انزل الیک یعنی به قرآن دارند، و ما انزل من قبلک و ایمان به پیامبران پیشین دارند و کتابهای آسمانی قبل از قرآن کریم، و دیگر این که و بالآخرت هم یوقنون. متقین کسانی هستند که به روز قیامت یقین دارند. آنگاه نتیجه گیری می کند اولئک علی هدى من ربهم، این گروه و افراد هستند که بر هدایت ویژه‌ای از سوی پروردگارشون هستند، و اولئک هم المفلحون و همینان هستند که رستگار به تمام معنی واقعی می باشند. خب از جمله کلید واژه مهم در این چند آیه ایمان به غیب. ایمان به غیب بسیار بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است، بلکه باید بگوییم اساس دین بخش اعظم اون ایمان به غیب است. اون چیزی که دین را از غیر دین جدا می سازد معمولا از جمله اونها مسئله توجه به غیب و ایمان به غیب می باشد. غیب در لغت به معنی نهانی و پنهانی است. اینجا به عنوان یک اصطلاح قرآنی مطرح است ایمان به غیب، نه صرفاً به معنی لغوی آن. در اصطلاح قرآن غیب یعنی ماوراء محسوسات، ماوراء مادیات، ماوراء این حس پنجگانه ما. چون ما موجودی مادی هستیم علاوه بر این که دارای روح خاصی می باشیم در بعد مادیت هم غرق می باشیم اما مراد از غیب دو قسم است ما یک غیب مطلق داریم یک غیب نسبی داریم غیب مطلق فقط وجود خدای متعال اون ذات یکتای واحد احد و بی‌نهایت است اما مراد از غیب نسبی یعنی اون چیزهایی که الان ما اونها را احساس نمی کنیم درک نمی کنیم نمی بینیم اما ممکن است در آینده اونها را ببینیم حس کنیم درک کنیم یکی از مصادیق غیب نسبی مسئله قیامت است خب قیامت الان برای ما غیب است چون نمی بینیمش ولی در آینده اون را خواهیم دید یا مثلا چیزی که به نام حساب و کتاب و نامه اعمال است چگونگی اونها الان ما نمی بینیم برای ما غیب است ولی در آینده اونها را خواهیم دید یا پدیده‌ای به نام صراط و پل صراط الان ما نمی بینیم در آینده خواهیم دید پدیده‌ای به نام بهشت و دوزخ الان نمی بینیم در آینده ممکن است ببینیم و قطعا خواهیم دید و جزئیات مسائل هر یک بنابراین متقین کسانی هستند الذین یؤمنون بالغیب ایمان به غیب دارند حالا آیا در اینجا ایمان به غیب دارند مراد غیب مطلق است یا مراد غیب نسبی است یا مراد هم غیب مطلق است هم غیب نسبی است اگرچه مفسران هر کدوم چیزی بیان داشتن ولی ظاهر آیه در اینجا گویای این مسئله است که الغیب مطلق است یعنی ایمان به غیب هم شامل غیب مطلق می شود متقین کسانی هستند که ایمان به غیب یعنی ذات پنهان و نهفته خدای متعال از ذهن ما دارد و ایمان به غیب دارند یعنی ایمان به خدای یکتای بی همتا و هم این که ایمان به غیب دارند یعنی غیب نسبی یعنی اون اموری که الان بر ما پنهان هستند بعداً تحقق پیدا خواهند کرد مثل جزئیات مسائل مربوط به حساب و کتاب روز قیامت و اوصافی که در قرآن درباره اونها ذکر شده است یا در روایات آمده است عرض کردم که بعد اعظم دین مسئله مافوق محسوسات را تشکیل می دهد اگر چنانچه به طور اجمال ما نگاهی به آیات قرآن حتی به صورت گذرا داشته باشیم مصادیقی از این مسئله توجه به عالم ماوراء طبیعت و عالم محسوسات به آسانی پیدا می کنیم اصلا امور خارق العاده اموری که اسمش معجزه است در باره پیامبران یکی از نشانه های پیامبران عرضه معجزه بر مردمان آوردن معجزه از سوی خدای متعال بر مردمان است داخل در مقوله ماوراء محسوسات و ماوراء طبیعیات و غیب می باشد مثلا من در اینجا چند تا نام می خوام ببرم در سوره مبارکه مریم از آیه 16 تا آیه 24 مطالبی که درباره حضرت مریم سلام الله علیها بیان می‌دارد همه و همه از مقوله‌های ماوراء محسوسات و عالم غیب است. از جمله اونها بکرزایی مریم است. مریم ازدواجی نکرد، اما در عین باکره بودن روح القدس بر او ظاهر می شود و عیسی به دنیا می آورد و این یک امر ماوراء محسوسات، امر ماوراء مادیات مربوط به عالم غیب است، مافوق اون حس و گمان ما انسان ها می باشد. یا ظاهر شدن خرمای تازه بر درخت خشکیده ای که مریم به او تکیه زده بود و در سوره مریم آیه 25 نقل شده است. وقتی که مریم سلام الله علیها بر اون درخت خشکیده خرما تکیه زده بود و فرزندش را به دنیا می آورد، از جانب خدای متعال اون درخت خشکیده شاخ و برگ در می آورد و در یک لحظه به ثمر می رشیند و رطب و خرمای تازه از او آویزان می شود و مریم از او می خورد و استفاده می کند. این دیگر قصه نیست، این دیگر مسئله افسانه و اساطیر نیست، این خود متن آیه قرآن کریم است که در آیه 25 سوره مریم آیه 25 آمده است. یا مثلا در سوره کهف آیه 61 زنده شدن ماهی خشکیده در داستان موسی و همراهش، این ماهی خشکیده برداشته بودند که در طول راه از اون به عنوان غذاشون استفاده بکنند، ولی وقتی که سفره را باز میکنند در کنار اون ساحل و دریا قرار میگیرند، به اذن الهی اون ماهی سرخ شده خشکیده زنده میشود و میپرد تو دریا. خب این قرآن این را نقل کرده است، زنده شدن ماهی خشکیده در داستان موسی و همراهش از جمله امور خارق العاده و معجزه است و در دایره غیب قرار می گیرد. یا آوردن تخت بلقیس پیش از یک چشم به هم زدن که در سوره مبارکه نمل آیه 40 اونجا داستان جالبی دارد که تخت بلقیس تو یمن بوده، مقر حکومت سلیمان تو فلسطین بوده، فاصله فلسطین تا یمن اون روز باید با پیاده اگر راه می رفتن روزها طول می کشید تا به اونجا برسند، اما قرآن کریم می گوید اون تخت بلقیس با اون همه سنگینی که پر از طلا و جواهرات و زیورالات بوده است، این آصف ابن برخیا اون را در یک چشم به هم زدن حاضر کرد. خب در یک چشم به هم زدن یک چیز پدیده ای را این گونه حاضر نمودن داخل در غیب است، داخل در خوارق عادات است، مسئله معجزه است و اینها که قرآن می فرماید ایمان به غیب این است که انسان ذهنش را محدود به عالم ماده نکند. هنر دین این است که انسان را از چارچوبه عالم ماده متوجه ماوراء ماده می کند و می گوید تمام هستی همین نیست که تو در آن غرقی و در باره آن فکر می کنی، یک عالم ماوراء دیگری هست که باید این اندیشه تو متوجه اون عالم شود و خود را محصور چنین عالم ماده نگردانی. یا در سوره کهف آیه 25 خواب 300 ساله یا 309 ساله اصحاب کهف که قرآن بدان اشاره فرموده است و چه زیبا هم هست این داستان اصحاب کهف در قرآن کریم و چه نتایج فراوانی بر آن مترتب است، این یک امر غیبی است، یک امر خارق العاده است، این یک امر به اصطلاح معجزه به حساب می آید. خب اینها مافوق نگاه های مادی خواهد بود. یا استجابت دعای مادر موسی برای برگشت فرزندش، طفل شیرخوارش، آنگاهی که او را توی صندوقی قرار می دهد و به رود نیل می سپرد و خلاصه میاد دعا می کند که خدایا این فرزندم را که من ناچار شدم او را در صندوقی در بسته به دریا بسپرم، به آب بسپرم، او را سالم به من برگردان. و دعای او مستجاب می شود که در سوره قصص آیه 7 بدون اشاره شده است. یا بچه‌دار شدن ساره همسر ابراهیم علیه السلام در سن پیری که در سوره هود آیه 72 بدون اشاره شده است، که یک خانمی که تقریبا طبق روایات بیش از 90 سال داشته است، ابراهیم بیش از 100 سال داشته است، و این گونه یک زن بیش از 90 ساله این غیر طبیعی است، غیر عادی است که باردار شود، فرزندی به دنیا بیاورد. و قرآن کریم این گونه مسائل را نقل می کند برای چیست؟ برای این که شعاع دید ما، بینش ما، فکر ما از دایره محدود عالم ماده بیرون بیاورد و متوجه عالم ماوراء ماده یعنی عالم غیب بکند. ولذا می فرماید در سوره مبارکه بقره ذالک الکتاب لا ریب فی، این قرآنی که هیچ شکی در وحیانی بودن اون و حقیقت داشتن اون نیست، هدی للمتقین، مایه هدایت است برای با تقوایان، الذین یؤمنون بالغیب، با تقوایان از جمله ویژگیشون، بلکه در صدر تمام ویژگی با تقوایان و متقین ایمان به غیب نهفته است. و این مسئله ایمان به غیب بود که مجاهدان صدر اسلام را به جبهه های جنگ می کشانید و جان فشانی می کردند و اون گونه اسلام را پیروز نمودند و پیامبر را سرفراز نمودند. این مسئله اعتقاد به غیب و ایمان به غیب در واقع در رأس همه مسائل مربوط به دین قرار می گیرد. به قول شهید مطهری رضوان الله علیه در کتابی دارد خوندنیست به نام امدادهای غیبی، ایشون می گوید این امدادهای غیبی در زندگی تنها متوجه انبیا و اولیا و افراد خاص نشده است، بلکه هر کسی ممکن است کم و بیش در زندگانیش این امدادهای غیبی الهی را تجربه کرده باشد. مثلا در عصر ما در زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یک شخص بی سواد درس ناخونده‌ای که کار خارکنی داشته است و کارگری و به نام کربلای کاظم، ایشون در یک لحظه خاص حافظ تمام قرآن می شود. و این از جمله امور غیبی است که خدای متعال می خواد نشون بدهد. بنده یک دوست و آشنایی دارم که الان حدود 90 سال از عمرش می گذرد در همین شهر توی سرکان استان همدان، به نام آقای شیخ ولی الله فوزی. ایشون اهل تألیف است، کتابهایی هم نوشته است و خود ایشون برای من تعریف می کرد که وقتی که مرحوم آیت الله خالصی زاده از عراق اون روز تبعید شده بود به ایران و وارد توسرکان شده بود، گفت من با در سن نوجوانی با آیت الله خالصی زاده که آشنا بودیم با هم قدم زنان گاهی به صحرا می رفتیم. یک وقتی که در دامنه تپه‌ای که قدم می زدیم دیدیم یک شخصی دارد کارگری کار می کند و خار می کند و این خارها را جمع می کند و بعد می برد می فروشد که امرار معاشی داشته باشد. ایشون به من گفت که آیت الله خالصی زاده حافظ کل قرآن بود. داشت قرآن می خوند، یک مرتبه این شخص خارکن گفت آشیخ اون واو را چرا انداختی؟ گفت ایشون که حافظ قرآن بود در ضمن تلاوت یک آیه واو را فراموش کرده بود، از زبانش افتاده بود، به اصطلاح یا سبق لسان شده بود. خلاصه ایشون تعجب کرد، گفت مگر تو حافظ قرآنی؟ گفت آ شیخ شما در نمازهایت چند بار سوره حمد شبانه روز میخونی؟ گفت 10 بار. گفت این سوره حمدت را لطفا از آخر به اول بخون. این همه که تکرار میکنی سوره حمد را، شما از آخر به اول بلدی بخونی؟ اما از من پیرمرد بپرس هر جای قرآن را که من از آخر به اول میخونم. شما یک کلمه بگو من ما قبل و ما بعدش میگویم، نام سوره با تمام خصوصیاتش. و ایشون به گونه ای حافظ قرآن در یک لحظه شده بود که داستانش جداگانه است. و یک همایشی هم 7-8-10 سال پیش در شهر عراق برای ایشون گرفتن و سخنرانهایی هم در اونجا سخنرانی کردن. قبر ایشون هم الان در قم هست و مشهور شده است. خب یک آدم بی سواد درس ناخوانده در یک لحظه ای حافظ تمام قرآن، اون هم به نحوی که وقتی که ایشون را می آورند تو حوزه علمیه قم، طلبه ها کتاب المغنی یعنی مغنی اللبیب که در علم نحو است که عربی هم هست، میگویند که ملا کاظم شما کربلای کاظم بخون این. میگه که خب من سواد ندارم بخونم. خب چون کتاب مغنی با آیات قرآن در هم تنیده است، متن عربیش آیات را میگفته این آیه قرآن اینه ولی بقیهش نمیفهمیده. میگفتن چطوری این که هر دو عربیه، این آیات هم زیر و زبر و اعراب ندارد. گفته بود این آیات نور دارد ولی بقیه نور ندارد. و ایشون را بردن مصر و نجف اشرف و روزنامه اطلاعات و کیهان اون روز دربارش الان هست که کسی بخواد تحقیق کند راجع به شرح حال کربلای کاظم عراقی ساروقی. خب اینها واقعا اتصال به عالم غیب است و در زندگی ما باید توجه بکنیم. یکی از راه‌های امیدواری این است که انسان هنگامی که گرفتار و مصیبت زده می شود و تمام درها را به روی خود بسته می بیند و احساس می کند که در زندگی به بن‌بست رسیده است، دین به او می گوید ایمان به غیب داشته باش. دست غیب الهی گاهی بر تو ظاهر می شود، دریچه ای به رویت می گشاید، مشکلت را حل می کند. و بدین گونه اعتقاد به عالم غیب در آدمی احساس نشاط و ایجاد امید می گرداند. انشاءالله همگی ما با این کلید واژه های قرآنی بیشتر توجه کنیم، مطالعه کنیم. وقتی که این واژه ها را می خوانیم در ضمن تلاوت قرآن، حداقل به چند تا کتاب و تفسیر و کتاب های مربوط به فهم قرآن، علوم قرآن مراجعه بکنیم، مطالعه بکنیم، مخصوصاً تفسیرهایی که قابل توجه هستند. حالا اگر عربی میدونیم خب کتابهایی که به متن عربی نوشته شده است میخونیم، اگر عربی بلد نیستیم خب ترجمه های اونها را بخونیم. و در این زمینه هم تفاسیر فارسی کم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.